رو به دوش بکشن. در هیچ جای دنیا همین شکلی نیست. در مردم سالاری دینی که وظیفه ما خیلی در دین تدوین شده که پیامبر یه وقتی در رابطه با همسایه میگن انقدر سفارش شد که من فکر کردم همسایه اصلا ارث میبره. چطور میشود در یه آپارتمانی زندگی کرد کسی در پایین دست یا بالای اون آپارتمان دردی بکشه و ما نسبت بهش بی تفاوت باشیم؟ مگه میشه؟ اصلا غیر ممکنه. در فرهنگ ما ایرانی ها اصلا این همچه چیزی نیست. اگر هم بوده گهگداری یا دیده میشود، اونو من نمیگم فرهنگ ایرانی،
احسن.
اونو میگم یه چیزی برخواسته از یه چیزی. یه وقتی شیشه ماشین انسان یک فضولاتی میگیره، یه خاکی میگیره، یک دودی میگیره که وقتی که تمیزش میکنی، اون شیشه رو میتونیم در مثال بگیم فرهنگ ناب ایرانیه. و اون گرد و خاک ها میتونه بگیم اون فرهنگ های توسعه نیافته ایه که بر این میشینه و بعضیا اسمشو زینت میذارن، بعضیا به نوعی. اما اگر برگردیم به فرهنگ غنی خودمون، نکنه اگه کسی میرفت سفر آشو پشت و پا میدادن، اگر چیزی میپختن به همسایه ها میدادن، میگفتن نکنه بوش بره، اونا دلشون بخواد و نداشته باشن. اینا رو ما همه آشنای ما ایرانی ها با این ادبیات.
این نسل جدید یه خود اینا رو ندیدن، البته ما های مقدار دیدیم، ولی نسل جدید مثلا تعجب میکنن ولی چقدر قشنگ بود اینها.
ولی منکرش نیستن. یعنی وقتی که ما نظری میبریم در بین بعضی از دوستانی که حالا یه کافه نزدیک خونه ما هست که دوستانی میان اونجا، من خیلی دوستان خوبی اونجا دارم، میریم گپ و گفت میکنیم در رابطه با مسائل، یه وقتی نظری میبریم میبینیم اونا هم خیلی خوششون میاد. پس ما نگفتیم. رسانه کم کاری کرده. دانشگاه تغافل کرده. مدرسه حواسش نبوده.
آقای دکتر یه مثالی، چون مثال‌های عینی و مصداق‌ها خیلی خوب هست تو رسانه گفته بشه، حلقه پیوند ما مخاطب رو مستحکم میکنه. این مثالی که شما زدید، گفتین که اگه غذا درست میکردن چون شاید همسایه بوشو متوجه میشد باید یه کاسه هم برای اون میبردن، یه مثالی من چند وقت پیش بود یه جایی زدم، گفتم قدیما وقتی یه مستأجر میومد توی یک آپارتمان یا توی خونه ای، نزدیکترین همسایه اولین وعده غذاییشو اون تقبل میکرد. من دقیقا خاطرم هست، دقیقا یادمه. اساسو که میآوردن بلافاصله همسایه چای درست میکرد یا آب یخ شربت میداد، بعدم غذای وعده اولو همسایه میداد. اصلا این الان تعریف میکنید یه دفعه میکنن داستانه، ولی یه واقعیت بود. چقدر قشنگ این رفتار، نشون دهنده یه فرهنگ انسانی واقعا.
آفرین. و چقدر رشداوره. ما اگر بخوایم انسانهای توسعه یافته بشیم، از دل انسانهای توسعه یافته شهرهای توسعه یافته به وجود میان. پس توسعه یافتگی رو بیام مثال بزن. مثلا من هیچ وقت نمیگم ژاپن، آمریکا توسعه یافته است، چون اصلا توسعه یافتگی رو در جامعه شناسی امروز به برج ها و زیبا با خیابون ها نمیگن، به رفتار آدم ها میگن. در آمریکا یه طوفان میشه، میریزن مغازه ها رو غارت میکنن، پس اونجا توسعه یافته نیست. در حالی که ثروتمندترین شاید بگیم کشور جهان. اما در ژاپن سونامی میاد، افراد تو صف وامیستن 45 دقیقه که یک آب معدنی بگیرن. چرا دوتا نمیگیرن؟ میگه شاید به کسی دیگه برس، مگه دوباره تشنم بشه دوباره 45 دقیقه میرم تو صف.
اون توسعه یافتگی،
به اون میگیم توسعه یافته. پس ایرانیان انسانهای توسعه یافته بودن که از خود وجودی خودشون دور شدن. دور شدن بچه از مادر استرس میاره، هم برای مادر هم برای بچه. مام میهن رو اگر بگیم 5000 سال تمدن داریم و ما رو بگیم فرزندان میهن اسلامیمون ایران هستیم، وقتی از فرهنگمون، از تمدنمون، از ارزشهامون، از اسطورهامون دور میشیم، استرس میگیریم، استراب میگیریم.
دقیقاً.
بالاخره زبان فارسی صحبت میکنیم. ببین چه بر زبان فارسی گذشت تا به دست ما رسید. یادآوری آنچه که هستیم باعث میشه که مسیر آنچه که خواهیم بود رو تعیین بکنه. فراموش نکنیم سرگذشت ها تأثیر میزن رو سرنوشت ها.
دقیقا.
یعنی چقدر خوبه که وقتی میبینیم حکیم ابوالقاسم فردوسی ارث زیادی از پدرش بهش رسید، تمام اون رو خرج کرد، سفر کرد تا شاهنامه رو بسراید. رستم یلی بود در سیستان، منش کردمش رستم داستان. سی هزار بیت شعر می نویسه و زبان فارسی رو نجات میده. به حسن الهیکل یک مورخ و روزنامه‌نگار مصریه بهش میگن شما چی شد که با حمله اعراب زبانتون رو از دست دادید؟ اینا ابری صحبت میکرد.
بله.
گفت ما حکیم ابوالقاسم فردوسی نداشتیم که شاهنامه رو برای ما بسراید. بسی رنج بردم در این سال سی، عجم عجم زنده کردم بدین پارسی. پس نمیتونیم بگیم جوانهای امروز یا بگیم میان سالها یا بگیم افراد کهنسال گذشته نسبت به زبان فارسی، ارزشهای دینی، امام حسین، حضرت ابوالفضل، ببینید اینا جزوی از گوشت، پوست، خون، اراده، عقیده و ایدئولوژی ماست. ما که اینا نمیتونیم فراموش کنیم. بله. آقای صبح از آمریکا به من زنگ زد، خیلی گریه میکرد و میگفت که چقدر خوش با حالتونه که شما شهادت حضرت زهرا رو میتونید روزه بگیرید. خواستم اینجا روزه بگیرم، ممنوعم کردن. بله. ایجاد مزاحمت برام کردن که من روزه نگیرم. چه خوبه شما نماز جماعت میتونید برگزار کنید، ما اینجا نتونستیم برگزار رو کنیم. ببینید حتی اگر در آمریکا باشی، شما میگم من 50 سال آمریکا دارم زندگی میکنم، حتی اگر آمریکا باشی باز هم از ارزش‌های خودت دور نمیتونی باشی. یه درخت رو هیچ وقت از ریشش نمیتونی جدا.
آقای دکتر، این توضیحات و این فرمایشات شما فکر میکنم دنبال این استنباط و استنتاج هستید که اگر ما با این میراث فرهنگی و اعتقادیمون پیوند ناگسستنی، روشن و دقیقی داشته باشیم، نباید شامل این حجم از محرومیت تو کشور باشیم.
خدا پدر مادرت رو بیاموز.
دقیقا
برادر. آه. من دارم میگم که ما که مسلم 9% از ثروت جهان رو داریم و 1% جمعیت جهان، یعنی هر ایرانی 9 برابر وجودی خودش، هزینه های خودش، جی ام پی خودش ثروت داره.
خب
حالا دیگه وقت شما رو نمیگیرم بگم تو منیزیم چند درصد، معادن چند درصد، اینو ریز بشم وقت شنوندگان عزیزمون گرفته میشه.
خب
بعد امکان داره به نتیجه نرس. پس چه باعث شده است که ما صحنه هایی ببینیم که هممون اذیت،
هممون، بله
هممون اذیت. من نمیتونم بگم یک زباله گرد رو کسی میبینه و آه از نهادش بلند نمیشه.
ما مثلا در همین شهر تهران آقای دکتر دست کم 15,000 بی خانمان داریم که 3,000 تاشون خانوم هستن، یعنی نوامیس ما هستن.
آفره.
در واقع درسته، ناموس ما هم دیگه فرقی نمی کنه.
آفره.
که اینا یعنی شب جا ندارن بخوابن.
آفره.
خب اینو چجوری ما باید درکش کنیم، چجوری باید حلش کنیم؟
ما فقط مشکلمون رسانه میتونه انجام بده. خب. یعنی من انقدر که قائل به این هستم که بله. ما لحظات مقدسی رو داریم الان در ضبط این برنامه میگذرونیم، باور بفرمایید به این قائل نیستم که ما الان در حرم مطهر آقا علی ابن موسی رضا الان نشستیم و داریم برای خودمون، برای خانوادهمون دعا میکنیم.
من با شما موافقم دقیق.
پس ما باید روشنگری بکنیم. چطوری که وقتی یکی زنگ میزنه میگه که من امکانی دارم، بعد یکی رو بهش معرفی میکنیم، بعد میگه بسپرش به من، تو دیگه برو دنبال یکی دیگه. پس پل ارتباطی مشکل دارد. نمیتونیم بگیم من کاملا با این نظریه مخالفم که ایرانی ها بی تفاوت شدن. خیر، زمانه بدی شده. خیر، من چون با حجمه ای از آدم ها مواجهم
تو بطن کارید خودتون،
تو بطن کارم. و جالبه جمله شون اینه، تو یک هفته هیچ مشتری برای ما نفرستادی.
عجب.
میدونی تو این یک هفته من با خودم چی داشتم فکر میکردم؟ میگم حاج آقا چی فکر میکردی؟ گفت فکر میکردم من کجا گناه کردم که توفیق بحبه. کمک به یک انسان دیگه از من گرفته بحبه. شده
بحبه. ببینید یک چی بگم، پاندمی منفی هست تو جامعه ما. اولا که ما همش سیاهی ها رو میبینیم و نقاط مثبت رو نمیبینیم. ما چقدر اطلاع داریم که انسان های شریف نورانی تو این جامعه هستن، بی سر و صدا دارن برای کاستن از رنج انسان‌ها تلاش می‌کنن. شما تو بطن کار هستید، می‌دونید. حالا شما البته به واسطه اینکه شخصیت رسانه‌ای هستی، تو فضای مجازی هستید، خیلی‌ها شما رو می‌شناسن، ولی شما ده‌ها و شاید صدها نفر رو می‌شناسید که مردم نمی‌شناسن. اونا به واسطه شما این کارو رنج. این خودش یه مسئله واقعا مهمی است. میخوام یه مقدار در مورد این صحبت کنید. یه مشکل دیگه هم هست، این است که ما نمیدونم چرا تصور میکنیم همه کارها رو باید دولت انجام بده، همه کارها رو باید حکومت انجام بده. پس ما کجاییم؟ ما خودمون، وظیفه انسانی ما کجاست؟ ما خودمون وقتی بریم یک رنجی رو کم کنیم لذت بیشتر میبریم تا اینی که رئیس کمیته امداد بیاد بگه من یه کاری کردم مثلا در فلان استان. اصلا این قابل مقایسه واقعا نیست. البته که نفی نمی کنی مسئولیت حکومت رو، به هیچ وجه نفی نمی کنی، اونا جای خودش وظایف خودشونو دارن، ولی نباید ما معطل بمانیم. یعنی این شایسته فرهنگ ما نیست. مثلا یه نفر الان یه خانوم پیرزنی میخواد از خیابون رد بشه، ما زنگ میزنیم شهرداری بیا آقا شما اینو ببر، یا نیروی انتظامی تو بیا اینو ببر اونور خیابون. خودمون با افتخار میریم جلو و اینو جوون مردی میدونیم، اینو انسانیت میدونیم. میخوام یه مقدار در مورد این دوتا بحث تو این فرصت متاسفانه اندکی که داریم کلام شما رو بشنویم. به جهت که شما مثلا پژوهشگر این کار فقط نیستید، شما دارید تجربه میکنید، یعنی تجربه زیسته شما نیکوکاریه و خوش به سعادت شما. این از این نظر کلام شما شنیدنی تره
عزیز من. خیلی استفاده کردم، چون وقت کمه تعارف نکنیم، ولی واقعا استفاده کردم. آفرین از این نگاه. نقاط مثبت کشور رو چطور میشه شناخت؟ کسی که مهاجرت میکنه، کسی که پول ملیشو میده و پول دشمنش رو میخره، کسی که راجب ایرانش بد میگه، یک آسیب داره، ایران رو نمیشناسه. بیام در ایران، من فقط یه روستا از ایران رو میخوام به عنوان نمونه بگم، چون خیلی نمونه دارم ولی وقت متاسفانه خیلی کمه.
بله.
کاش اون آقایی که در یکی از روستاهای مانه سمنقان خراسان شمالی ساعت چوبی میسازه و تمام ساعتاش رو به سوئیس میفرسته، کاش میشد قصهش رو بگم. کاش از پیله های نخ ابریشمی که در روستاهای مینودشت شرق استان گلستان داره تبدیل به پارچه های متری 30 میلیون تومان میشه، کاش میشد از اینا براتون بگم. وقت برنامه کمه، ولی هفته ای 3 استان رو رفتن حاصلش میشه که من ایرانم رو دوست دارم.
شما هفته ای 3 استان میرید؟
بله، من هفته
در سفرم.
بله، من کلا در سفرم.
خب
من ایرانم رو دوست دارم چون ایرانم رو میشناسم.
احسن.
خب یکیشو به عنوان نمونه میگیم، روستای این قابل سرچ هست، دوستان میتونن سرچ کنن.
بله.
روستای نمونه ابریشم ایران، روستای بسک.
بسک
یک روستای کم جمعیت، حدود 100 خانوار جمعیت بیشتر نداره این روستا.
کجاست؟
در تربت حیدری از توابع خراسان رضوی.
بله بله.
البته تربت حیدری باز یک توابع داره به نام بایک، با یک روستا داره به نام بسک
که نام خانوادگی خیلی هم هست.
آره، بسکی بایگی.
بله.
حالا این روستای بسک به اعداد شنوندگان محترم لطفاً دقت کنه، عجیبه. روستای بسک 70% نخ ابریشم ایران رو تامین میکنه.
عجب.
یک روستای 100 خانواری. نکته بهتر، تمام این روستا به اضافه به استثنای 2 تا خونش کارگاهه، یعنی شما اونجا پلاک نخورده، پلاک 21، پلاک 22، اونجا یک دونه پلاک خورده، نوشته کارگاه شماره 13، کارگاه شماره 14.
چقدر جالب.
تمام روستا منهای 2 خونه، من چون خونه ها رو رفتم، من به غیر از 2 تا خونه 98% این روستا کارگاهه. به یکی از کارگاه ها اجازه بدیم بریم داخل. یک گوشه حیاتش خونه خوب روستاییه دیگه، یعنی گوسفنداشون اونجا و علفام اونجا ریخته و یه خونه روستایی. میبینی یکی داره از ابریشم نخ میگیره، از اون با پلیت گذاشتن و خیلی ابتدایی، بیاد لطفاً بیرون، میری توی این بغل دستی یک جای 2 متریه داره همون نخو کلاف میکنه، میری جای دیگه داره نخو رنگ میکنه و میری دخترای 7 ساله 8 ساله نشستن نواره به عرض 1 سانت و به طول حالا 30 متر رو میبافن با دست نخ ابریشم. و گفتم اینا چقدر؟ گفت اینا متری 100,000 تومان فروش میره. برای لبه های مانتهای گرون قیمت از اینا استفاده میکنه. تمام یک خونه کارگاه، تمام روستا کارگاه. آیا حالا برکات کار رو ببینید، آیا همین بسه؟ خب وضع مالیشون همه خوبه، خیلی خوبه. نه، این روستا بدون طلاقه. روستای بدون طلاق ایران رو بزنید تموم میشه. نه، این روستا بدون دوده، هیچ کی در این روستا سیگار نمیکشه. بلیون هم نمیکش. خب پس نگه اینا نقاط مثبت کشور منه. وقت برنامه کم،
یه تیکه افتخار آفرین از زندگی انسان هاست.
فقط یه کوچولو، فقط یه کوچولو، یه کوچولو. بعد این خوب نیست که به من از خارج از ایران معرفی کنن که شما همچین روستایی دارید، بعد من بلندشم برم یه پنجشنبه جمعه و متعجب باشم. خب نقاط منفی چیه؟ ناهماهنگی بین دستگاه هاست. ما 20 و اندی دستگاه داریم که به امور محرومین رسیدگی میکنن، اینا چشم دیدن همدیگر رو ندارن. بله، به معنای واقعی،
یعنی هم افسایی که ندارن هیچ، گاهی اوقات پشت پا هم میندازن،
اطلاعات به هم نمیدن، همدیگر رو نامحرم میدونن.
بله بله.
اطلاعات رو نمیدن. خلو. حالا بگیم که بخش خصوصی که میشون مردم چه کمکی میتوانن به موزل 24,000 معتاد متجاهر تهران بکنن؟ خیلی خوب. آقای زاکانی شهردار محترم تهران بنده رو صدا زدن و گفتن ما یک طرح جمع‌آوری معتادین داریم، این قربالگری که بکنیم 5,000-6,000 تا از اینا زخم بازن، 18,000 تاش نبی میمونن به زمین، اینا رو برای اشتغالشون ما پاک بکنیم فروردین بیان بیرون.
زخم باز یعنی چی؟
یعنی دیگه زخم پوستش بازه. این انقدر،
یعنی خیلی وضعیتشون وخیمه،
شیشه به شکلی مصرفش وقتی زیاد میشه اجزای گوشت از هم دیگه متلاشی میشه. بعد گفت اونا که باید برن برای درمان و اینا، ولی این 18,000 تا رو چیکار میشه بکنید؟ بهشون عرض کردم که تعداد واحدهای صنعتی تهران رو که فعال هستن شما میدونید؟ ایشون گفت نه، ما با اتاق تهران ارتباطی نداریم.
ای بابا.
گفتم که خیلی خب، تعداد واحدهای صنعتی استان تهران 18,000 واحد هستن، به هر واحد بگیم فقط یه دونه شو تو در برای امنیت تهران، برای پاکی شهر تهران، برای زیبایی شهر تهران که محل زندگی تو، محل درآمد تو بگیر، فقط یه دونه،
یه دونه،
فقط یه دونه. بعضی از واحدها که به من گفتن آقا 50 تا بفرست، آقا 40 تا بفرست، ما میگیم آقا نه یک دونه. بعدشون گفت وای این چیه ظرفیتیه، ما
سر خوبی،
بله ظرفیت ها رو نمیشناسیم، سازمان ها با هم ناهماهنگن. مطالبه گری میکنیم از مسئولین، درو بحثی نیست که بعضیاشون هم انصافا دارن زحمت میکشن، بعضیاشون هم بیتفاوتن، بعضیاشون هم کار نابلدن، همش هست. مطالبه گری میکنیم، اما فرمایش شما،
یه از اون مسئولین که خیلی پای کار بوده رو میتونید نام ببری؟
آره، رفتم شهرستان تربت ایدریه، گفتن بیا واحدهای تحت پوشش کمیته امداد رو ببین.
خب
رفتم، گفتن این آقا مسئول پارک علم و فناوری تربت ایدریه است، یه جوان 32-33 ساله، خوشتیب، خوشلباس. بعدشون گفتش که به من برد، گفتم اصلا من فکر کردم الان تو چینم، اینا کارگاه تحت پوشش کمیته امداد که نیست که. آقای مهندس جمشیدیان یک تنه منو به وجد آورد، گفتم جوون ایران به تو افتخار میکنه که تو انقدر زیبا تونستی کار انجام بدی و بالغ بر 1,000 خورده این نفر از افراد تحت پوشش رو به این زیبایی کالا تولید کنن که کالاهاشون فقط صادراتی باشه.
از مدیران کمیته امداد خراسان،
ایشون مدیر پارک علم و فناوری، بله، تربت ایدری است.
یعنی در واقع زیر نظر وزارت علومه.
آره، اومدن چیکار کردن؟ معاونت علمی ریاست جمهوری.
معاونت علمی آقای ستاری.
اومدن چیکار کردن؟ گفتن کمیته امداد افراد تحت پوشش رو بده به پارک.
آها، چقدر جالب.
یعنی علم با محرومیت، ببینید چه کار.
از این تیپ افراد داریم تو کشور.
خیلی داریم.
متاسفانه من فکر می‌کنم اینا رو باید گفت. من الان از شما خواستم مثال بزنید. باید گفت اینا نور و امید و زندگی رو تو جامعه واقعا زیاد میکنه. خب آقای دکتر، ما 5 دقیقه وقت داریم، در رابطه با اون مسئولیت‌های فردی و شهروندیمون توضیح بدین. یه چیزی اول برنامه گفتم، برخی فکر میکنن که برای همیاری و کمک باید به یک رنج و گریدی برسن، مثلا باید اینقدر ثروت داشته باشن. آیا شما اینجوری فکر میکنید یا اینکه همه میتونن تو این مسائل مشارکت کنن؟
همه میتونن مشارکت کنن. با شعار هر ایرانی یک خیر. یکی پول میده،
خب
یکی مشاوره میده، یکی انتقال تجربه انجام میده.
آفره.
یکی یه سالمنده. ببینید چقدر زیباست، بعضی از این بچه ها میان میگن ما چیزی نم دارن، شو هم هستن، میگن ما چیزی نداریم، اما سالمند و محرومی دارید ما بریم خونهشون کار خونهشون رو بکنیم.
چقدر قشنگ.
ببینید به من میگن شما این همه انرژی رو از کجا میارید؟ من صبح بلند میشم تو گوشیم پر این درخواست های زیبا و فاخره، فاخر. من تا جوانای ایران رو داریم، اصلا نگران ایران نیستم. اینا انان کار رو دست میگیرن، کشور رو میسازن و ما رو به قله هایی که لایقش هستیم میرسونن. این صدا داره ضبط میشه.
شعار که نمیدی.
نه میگم این صدا
داره بر واقعیته.
میگردم میبینم، وقت برنامه اجازه نمیده که من براتون مثال بزنم که بگم چقدر کارهای بزرگی رو اینا دارن، این جوانای
بله.
ما همین تهران خودمون رو اجازه بدید که خیلی شعاری نشه، ما همین کارخونه نوآوری تهران رو در ایستگاه مترو بگیم.
بله.
2500 جوون استارتاپی. من هر یک شنبه پیش این بچه هام باشون نهار میخورم، میشینم و صحبت. وقتی میام بیرون انقدر انرژی دارم نمیتونم تاکسی بگیرم، باید این مسیری پیاده برم. 2500 استارتاپ، این جوون ها با یه لپتاپ نشستن، یه دونه چایی هم دستشونه، یه نی هم هست توش، بعد دارن یک اقتصاد رو میچرخونن.
اونجا رو شما خودت تو سامان دادین درسته؟
من به بچه ها مشاوره میدم تو حوزه‌ای که در راستای مسئولیت اجتماعیشون، حالا اگر کار کسبشون الحمدلله خوب گرفته که خیلی آدم‌های قدری اونجا هستن، این سهم محرومین پرداخت.
آقای دکتر اگر موافق باشی، چون وقت برنامه تمام شده ولی من دوست ندارم این سلسله بحث تموم بشه، پیشنهاد میکنم که شما دست کم ماهی یک بار گفتاور تشریف بیارین رادیو تهران و درباره تکنیک‌های نیکوکاری صحبت کنیم.
چه جالب.
اسمشو بذاریم تکنیک‌های نیکوکاری.
چقدر خوب.
یعنی در هر برنامه یه موضوع خاص رو، مثلا الان یه مثال جالبی زدید، گفتید جوان دانشجویی به شما گفته آقا یک آدم مثلا پیر هست من برم کمکش کنم. چقدر قشنگه این نگاه. یعنی آدم مثلا من یه وقت خودم فکر می‌کردم آقای دکتر، می‌گفتم مثلا چقدر خوبه یه جایی باشه آدما برن ثبت نام کنن، شبا برن خیابونا رو تمیز کنن.
آفر.
یعنی اصلا فارغ از اینکه چه کسی هستن، من خودم اولین داوطلب بگن آقا این جارو رو شما بردار دو شب تا سه این کوچه رو تمیز کن، مطمئنم اتفاق بزرگی در زندگی من خواهد افتاد اگه این تجربه رو بکنم. حالا یه مثال دیگه، خیلی اولویت هایی وجود داره، شما دو بطن کار هستید بهتر میدونید. فکر میکنم این کارو بکنیم، خدا انشاءالله کمک میکنه، برکت میده به این صدا، به این آنتن، به این فضا رادیو و شاید یک رنجی کم بشه
انشاءالله. من با کمال میل این پیشنهاد بسیار خوب رو میپذیرم و خدمت شما هستم.
بله. خیلی متشکرم آقای دکتر علیرضا نبی، کارآفرین اجتماعی و مدیر بنیاد نیکوکاری نبی، که در برنامه گفتاورد حضور پیدا کردین. از شما شنوندگان گرامی هم سپاسگزارم که همراه ما بودید. امیدوارم این گفتگو مورد توجه شما قرار گرفته باشه و انشاءالله ما این گفتگو و این موضوع در واقع نیکوکاری و همیاری و همدلی با طبقات محروم جامعه رو در برنامه گفتاورد به طور مستمر ادامه خواهیم داد و دست کم ماهی یک بار محضر جناب آقای دکتر نبی خواهیم بود. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
رادیو تهران، صدای پایتخت. وبسایت رادیو تهران www.radiotehran.ir. صدای همدلی، صدای پایتخت، رادیو تهران. موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. گفتاورد، برنامه‌ای است در ساعت اندیشه تاریخ، سیاست و فرهنگ، بررسی مشکلات و دغدغه‌های موجود به بیان ساده اما در چهارچوب علمی و کارشناسی در گفتاورد.
چقدر ضرورت داره به یه موضوعاتی مثلا مثل مسئله آقازادگی ما بپردازیم در رسانه.
گفتاورد به همت گروه اخلاق و زندگی شهروندی رادیو تهران به تهیه کنندگی ساناز باقری و سردبیر و کارشناس مجری دکتر امیر دبیری مهر. برنامه گفتاورد رادیو تهران را از طریق اپلیکیشن ایران صدا بشنوید و آنلاین نظرات خود را ارسال کنید. به 30094 پیامک بزنید.
رادیو تهران
FM 94
صدای پایتخت.